ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی پنجشنبه برابر با 4 اوت 2022 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای. قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه گزارش داد که عربستان و امارات برای افزایش چشمگیر تولید نفت در صورت بروز بحران جهانی انرژی در زمستان آماده شدند. چند مقام آگاه در اوپک روز پنجشنبه به رویترز گفتند عربستان و امارات همراه با برخی اعضای اوپک روزانه می توانند 2 تا 2.7 میلیون بشکه نفت اضافی تولید کنند، اما این کشورها تنها زمانی تولید را افزایش خواهند داد که بحران بلند مدت انرژی جهان را تهدید کند. اوپک و کشورهای همپیمان روز 12 مرداد توافق کردند که تولید نفت خود را روزانه تنها 100,000 بشکه افزایش دهند. منابع آگاه به رویترز گفتند با توجه به اینکه نشانه ای از کاهش تنش میان روسیه و غرب بر سر تهاجم این کشور با اوکراین دیده نمی شود، بحران جهانی انرژی می تواند در زمستان امسال رخ دهد. با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام، علی باقری کنی مذاکره کننده اصلی ایران صبح پنجشنبه به طور جداگانه با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه و انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیدار کرد. هتل کوبورگ مانند گذشته محل تشکیل این مذاکرات است. هنوز معلوم نیست که گفتگوها برای چند روز تعیین شده است. انریکه مورا معاون سیاسی جوزف بورل مذاکرات وین را اداره خواهد کرد و نمایندگان ایران، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در گفتگوها حضور دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا از در امور ایران هم در وین است تا مذاکرات را که ظاهراً به مرحله تعیین کننده و نهایی رسیده از نزدیک دنبال کند. انریکه مورا میانجی برای رد و بدل کردن پیام‌های ایران و آمریکا است. ایران از گفتگوی رو در رو با طرف آمریکایی اجتناب می‌کند. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید در دقایقی دیگر. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز پنجشنبه در پیام اینستاگرامی از زندان اوین با اشاره به ازدحام بی‌سابقه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان، این وضعیت را نشانه ای از شدت گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی خواند که به گفته او تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. به نوشته نرگس محمدی، این ازدحام بی‌سابقه در حالی است که شیوع دوباره بیماری کرونا وضعیت زندانیان این بند را بحرانی تر کرده و با وجود این مسئولان زندان از مرخصی رفتن زندانیان مبتلا به کرونا جلوگیری می کنند. امری که می تواند جان مبتلایان و دیگر زندانیان را به خطر اندازد. نرگس محمدی از کنشگران و سازمانهای حقوق بشری خواسته است در مقابل نقض حقوق اولیه زندانیان سکوت نکنند و حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر کنند. به گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، تمام زندانیان سیاسی زن زندان قرچک از روز 29 تیر ماه با دستور مدیر کل زندانهای استان تهران به یک باره به سالن 2 بند زنان زندان اوین منتقل شدند. و در خبری دیگر، اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات متعدد ارتش روسیه به چند موضع مهم خود در ناحیه دونباس را دفع کرده است. همزمان دبیر کل ناتو بار دیگر تأکید کرد که نباید گذاشت روسیه در این جنگ پیروز شود. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آمریکا میگوید ایران برای توافق در وین باید خواسته های فرا برجامی خود را کنار بگذارد.
اون چیزی که به وجود آمد و اینها رو و جمهوری اسلامی رو مجاب کرد که مجدداً پای میز مذاکره برگرده این بود که متوجه شدند امریکا و اروپا به هیچ وجه حاضر نیستند که مسئله سپاه پاسداران رو وارد مذاکرات برجامی بکنند.
روزنامه کیهان رسانه‌های اصلاح طلب را متهم کرد سیاه نمایی می کنند و در راستای عملیات روانی دشمن عمل می کنند.
این در برابر یه فرمان حمله است، یعنی حمله که احتمالاً داده شده.
تخریب و دستکاری در گورستان خاوران، 800 نفر از اعضای خانواده دادخواه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شکایت کردند.
اساساً شرایط رو به وخامت میره به ویژه بعد از دادگاه حمید نوری، به خاطر اینکه در دادگاه حمید نوری در سطح بین‌المللی خاوران به عنوان یکی از قتلگاه‌ها و یکی از دفنگاه‌هایی که جنازه قتل عام شدگان در اونجا ناشناس به خاک سپرده شده به ثبت رسیده.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام از روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز می نویسد که هم تهران و هم واشنگتن بخت دستیابی به موفقیت در این دور از مذاکرات را کم می دانند. در حالی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که دیگر جایی برای چانه زنی های بیشتر بین ایران و آمریکا در این مذاکرات باقی نمانده است، نشانه‌های کمی از انعطاف دو طرف دیده می‌شد. درباره آخرین تحولات در مذاکرات وین دقایق پیش دیدگاه شایان سمیعی تحلیلگر مسائل آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
ببینید، بایستی به خدمتتون عرض بکنم که اولا مذاکراتی که در قطر اتفاق افتاد بر این مبنا بود که بخوان اون مسائل نهایی رو حل و فصل بکنن، اما اونجا به نظر رسید که جمهوری اسلامی بدون اجازه روسیه وارد کارزار شده بود، چون بعد از اینکه صحبت‌ها و گفتمان اونجا تمام شد آقای باقری کنی فوری به موسکو سفر کردن تا با روسیه بخوان مشورت بکنن در این زمینه. ضمناً مسائل جدیدی رو اونجا مطرح کردن و مسائلی که ارتباطی به موضوع برجام نداشت. چند روز گذشته دیدیم که آقای جوزف بورل نماینده امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد، نوشتاری رو در یک روزنامه نوشت که باید این رو به عنوان آخرین و بهترین پیشنهاد برای احیای برجام بپذیریم و از جمهوری اسلامی دعوت کرد که بازنگری جدیدی در این زمینه انجام بده. دولت امریکا هم اعلام کرد که ما همین روند رو طی خواهیم. به نظر من اون چیزی که به وجود آمد و اینها رو و جمهوری اسلامی رو مجاب کرد که مجدداً پای میز مذاکره برگرده این بود که متوجه شدند امریکا و اروپا به هیچ وجه حاضر نیستند که مسئله سپاه پاسداران رو وارد مذاکرات برجامی بکنند و باید اون رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، که اون رو پذیرفتند. الان هنوز یک مسئله دیگه باقی مونده و اونم این خواسته نابجای جمهوری اسلامیه که امریکا بیاد تضمین بده در صورت اینکه هیچ دولت آینده امریکا هم این توافق رو برهم نخواهد زد.
اما مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی اعلام کردن که مسئله تحریم های سپاه همچنان مسئله اصلیشونه.
اعلام فرمودن این رو، اما در اون چه که پشت صحنه به دولت مردان اروپایی و نمایندگان اروپا اعلام کردن این هست که ما حاضریم مسئله سپاه رو فعلا کنار بگذاریم تا بقیه مسائل برجامی رو حل بکنیم، اون مسئله رو در یک گفتگوی دیگری بر
این یکی از این مقامات بلندپایه ایرانی که البته نامش هم گفته نشده به خبرگزاری رویترز از پیشنهاد ایران مبنی بر لغو تدریجی تحریم ها علیه سپاه صحبت کرد. یعنی در این مقدار کوتاه اومدن که اگر هم نمیشه کلش رو حذف کرد ماجرای سپاه رو، درباره لغو تدریجی اونها باید به یک نقطه مثبتی با آمریکا برسن، اما گویا دولت آمریکا حتی در همین مقدار هم قبول نمی‌کنن.
کاملا درست میفرمایید. دولت امریکا اعلام کرده اگر در زمینه مسئله سپاه جمهوری اسلامی علاقه داره که گفتمانی بشه، پس باید در مورد تمامی مسائل دیگری هم که امریکا مشکل داره باهاش صحبت بشه، من جمله مسئله موشکی ایران، من جمله مسئله حقوق بشر در ایران و همه اینها رو گفتن ما حاضریم. اگر شما میخواهید ما در مورد مسئله سپاه صحبت بکنید، بقیه این مسائل هم روی میز بایستی باشه.
یعنی آقای سمی، شما معتقدید که اگر ایران نسبت به این که نام سپاه پاسداران حذف نشه از لیست تحریم ها، اما مسائل اقتصادی دیگر رو آمریکا به توافق رسیده و قبول کرده اینها رو؟
به نظر من اینطوری میرسه که بله، چون آمریکا توافق کرده به همون جایی که در توافق 2015 بوده و قبل از اینی که دولت آقای ترامپ از برجام خارج بشه بودن، به همون جا اگر برگردن این پذیرفته امریکا. و من فکر میکنم که از طریق فشارهایی که از طرف اتحادیه اروپا دارن وارد میکنن، میخوان جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که این رو باید بپذیرن.
آقای سمی، شما در پاسخ به سوال اول گفتید که در مذاکرات قطر به دلیل اینکه نقش زیادی روسیه بازی نمیتونست بکنه به شکست انجامید. آیا نزدیکی ایران به روسیه یا حتی جنگ روسیه در اوکراین کمی استراتژی جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هستید تغییر نداده؟
در این زمینه اصلا شکی نباید کرد، برای اینکه ببینید در سفر اخیری هم که آقای پوتین به تهران داشتن، به نظر من این گونه بود که آقای پوتین میخواست به دولت مردان جمهوری اسلامی بگه که شما باید با من همگام باشید، اگر که میخواهید من از توانمندی های خودم در شورای امنیت سازمان ملل و در مذاکرات برجامی استفاده بکنم. پس جمهوری اسلامی مجبور بر این شده که اون چه که آقای پوتین میخواد رو عملیاتی بکنن و عملی بکنن. پس باید اون چیزی که مد نظر روسیه هم هست اتفاق بیفته.
آقای سمی، ما فرض رو بر این بگیریم که این مذاکرات وین به نتیجه نرسه. آیا میشه تصور کرد مذاکره دیگری هم صورت بگیره با توجه به این که مذاکره پشت مذاکره صورت میگیره و هیچ کدام از طرفین هم کوتاه نمیان؟
ببینید، من نمیخوام آیه یأس باشم، ولی واقعیت بر اینه که اون چه که شواهد امر به ما نشون میده، بعد از نزدیک به یک سال مذاکرات نفسگیر و رفت و آمدها بود، وقتی به جایی نرسیدن و هنوز بر سر برخی مسائلی که واقعا ارتباطی به اصل ماجرا و به تحریم ها نداره گیر کردن، به من نشون میده که به نظر میرسه علاقمندی یا تصمیم قطعی بر از بین بردن این معضل گرفته نشده. و اونم بیشتر اشکالش در تهران هست و در این مسئله که چند دستگی که در میان افراد جمهوری اسلامی وجود داره اجازه تصمیم گیری رو سلب کرده.
گفتگو با شایان سمی، تحلیلگر مسائل آمریکا رو میشنیدید. شما اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا است. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستیم به جای مردم تصمیم میگیریم؟ ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیایم، این حقوق ما نخواستیم.
جمهوری اسلامی خسارات سیل رو دست کم 14,000 میلیارد تومان اعلام کرده. ای کاش که یکم از این اختلاسا کم میشد تا خسارت جبران میشد، ولی با شناختی که من از جمهوری اسلامی دارم میدونم این هم بهونه‌ای میشه برای اختلاس و دزدی و به بهونه بازسازی اون امامزاده جهل و خرافات میخوان چه بودجه هایی بگیرن، چه دزدی هایی میخوان بکنن و اوضاع رو بهتر نخواهند کرد.
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوششی که دوست داره داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد. مواضع رسانه‌های اصلاح طلب نشان می‌دهد که این جریان رسانه‌ای چگونه در تلاش برای تکمیل به گفته این روزنامه پروژه عملیات روانی دشمن علیه مردم به صورت روزانه با انتشار اخبار و همچنین به تعبیر این روزنامه دروغ و سانسور اخبار مثبت در جامعه یأس آفرینی می‌کند و با القای بن‌بست در آینده کشور بین مردم و حاکمیت شکاف می‌اندازد. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که می‌شنوید.
ببینید این در برابر یه فرمان حمله است، یعنی حمله که احتمالاً داده شده. کیهان وقتی که یه چیزی می‌نویسه سیاسی امنیتی، در حقیقت همون منویات آقای خامنه‌ای و اطلاعات سپاه، یعنی گاهی آقای خامنه‌ای حرف می‌زنه، بعد آقای شریعت مدار میگه، گاهی آقای شریعت مدار حسین شریعت دار میگه، آقای خامنه‌ای میگه. این ویژگی کیهانه. پس حتی فرق داره با روزنامه‌های بعضی از سایت‌ها، اینطوری هم مثل سایت مشرق. پس در حقیقت این یک نوع اختیار فرمان حمله است، یعنی یه چیزی اجرایی شده یا اجرایی خواهد شد.
آقای رحمانی، در حال حاضر به هر حال روزنامه کیهان یا حاکمیت چه خطر سیاسی امنیتی رو از سوی این رسانه‌های اصلاح طلب در خودش احساس می‌کنه؟ رسانه‌هایی که به هر حال اون تأثیر سابق رو ندارن و نفوذ کلامشون مانند سابق نیست، اینها از چه چیزی نگران هستن؟
ببینید لابلای سطور اگر بخوانید داره میگه بعضی از اینها با اسم مستعار با رسانه‌های خارجی کار، بعضی از اینها بعداً به رسانه‌های خارجی می‌پیوندن، بعضی از اینها با اسم مستعار یه سری چیزایی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن و بعضی از اینها مواضعی دارن و بعدم میگه بعضی از اینها بی‌حجاب عکس می‌اندازن در صفحه‌های اجتماعی. یک در حقیقت مجموعه‌ای از اتهامات آماده کرده که از نظر من اینه یک فاصله گفتمانی همچنان بین داخل و خارج برقرار. مثلا پیچیدگی خارج، اون فضای خارجی که بتواند این فاصله گفتمانی رو ببره. حالا این به چه شکله؟ وقتی داخل زیاد محافظه کار میشه، از حالا ترس دستگیری، نان خوردن، هزار تا مشکل، و او زبان گفتمانی خارج بی اثر میشه. یعنی این یک نوع محاسبه امنیتی. اما یه مسئله است، حالا که فضای اجتماعی چی کار میتونه بکنه؟ چیزی است که به نظر من جمهوری اسلامی از این شبکه‌های اجتماعی فعلا جا مانده، ولی اون که میتواند بکند این است که الان داره انجام میده. این احضار فراوان خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، ترساندن فعالان مدنی. الان این تعداد زندانیان زن زندان اوین 50 نفر رسیده. ما در دورهای گذشته زندانیان سیاسی تو تهران لااقل در 20 نفر بیشتر نبودن، حتی آبان 98. یک دوباره لایه‌های جامعه مدنی دوباره به اعتراض داره میکنه و این میخواد جلوی اینو بگیره.
آقای رحمانی، توی این مطلب روزنامه کیهان اشاره میکنه به مواضع رسانه‌های اصلاح طلب که اینها میگه در تلاشن برای تکمیل پروژه عملیات روانی دشمن. مثال میزنه درباره حجاب که این روزا مطرحه، مسائل محیط زیستی، مسئله سیل یا مسائل مختلف، و میگه اینا سیاه نماییه. این موارد رو مگر اصلاح طلبان به وجود آوردن یا در انعکاس اینها اصلاح طلبان نقش اول رو دارن که اگر اینها رو رسانه ها منعکس نکنن پس اتفاقی نیفتاده در کشور؟
بله همینه، میگن به طور رسمی گفتم در بحث شبکه‌های اجتماعی که اینا کاری نمیدونن فعلا انجام بدن، میگن اینستاگرام و تویتر کنید، درباره شبکه‌های خارجی هم کاری نمیدونن انجام بدن. باید از یه جا شروع کنن. باید دقت بکنید برخی استناد همین رادیوها و تلویزیون‌ها مطالب روزنامه‌های داخلی ایرانه. مثلا شهر، روزنامه شهر گزارش از سیل امام رضا داوود میشه. الان مشخص شده علت سیل بارش زیاد نبوده، اون مسیری که آب باید رفت میشده تا آقایان برداشتن کوچیکش کردن به هر علتی، و یه فاجعه آفریده. باعث مرگ افراد نامشخصش معلوم چند نفرن، میگن 15 نفر 17 نفر، نه بیشتر. خب شهر اومده این گزارش رفته، و روزنامه‌های دیگه یا رسانه‌ها به استناد شهر تحلیل می‌ذارن که ایهان می‌خوام که من این سرمنشه رو می‌بندم. بحث روزنامه اصلاح طلب نیست. بحث اینه که روزنامه‌نگار در صفحه‌های 4 ببین صفحه‌های 1 2 و 3 4 صفحه‌هایی شدن غیر سیاسی. به خاطر ترسی که از حکومت هست و تحقیق. ولی یک گزارشی نوشته میشه که اتفاقا خود این مسئولان حکومت آقای رئیسی اینا میدن. روزنامه‌نگار رو این گزارشا تحلیل می‌ذارن یا این گزارشا رو انعکاس می‌دن. وقتی گزارش ها رو به دقت میخوانی متوجه میشه که چه قصورهای صورت گرفته و اینا میخوان میگن دولت آقای رئیسی اصلا هیچ مشکلی نداره.
آقای رحمانی، بحث اینه که در حاکمیتی که گفته میشه یک دست شده و اصلاح طلبان جایگاهی ندارن در اون سیستم، خب اینا چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ مگر خود حاکمیت نمیگه که افکار عمومی اصلاح طلبان رو پس زده و اونها هیچ قدرتی ندارن، هیچ نفوذ کلامی ندارن؟ حالا رسانه های اونها بیان 4 تا مطلبی در مورد حجاب، در مورد مسائل محیط زیستی بنویسن. از نگاه حاکمیت پس ترس از چی هست که اونها دنبالش هستن؟
مسئله فقط اصلاح طلبان نیست، این روزنامه ها افکار عمومی من شک بینه. اینا با هم میگن آقای رئیسی آمده است همه چیز رو درست کند و همه چیز هم خوب هست و اشتباهی صورت نگرفته. ما نفت بیشتر میفروشیم، اصلا تورم به اون شکل معنی نداره. مهم یه روزنامه بیا بگه نیست.
خب حتما این آقای رحمانی که اینها خودشون میگن که اینها دیگه هیچ تأثیری ندارن.
ببینید این دو تا مسئله است. یکی تأثیر، نه ما هم چه اعتقادی اولا ندارم جامعه نه تغییر پیدا کنه. دو بس اینه که این مهمتر اینه میخوان این حرف ها زده نشه. آخه تأثیر که نداره خلاصه مطالبش رو خوانده که میشه که. ببین بس اینه که این مطالب میاد تو صفحه های اجتماعی، بس میاد تو شبکه های اجتماعی، به استناد شهر گفتگو صورت میگیره، میگن آقا شهر در مورد امام رضا داوود این گزارش داده، فلان روزنامه این گزارش داده. حالا اون مدیر روزنامه اصلاح طلب باشه اون مسئله ای نیست. مسئله اینه که این داره از نظر اونا سیاه نمایی میکنه. این واژه سیاه نمایی آورده. یا حتی رهبریت گفت قانون نیست، قانون تعیین کنید اینا انجام بدید. مهم این است که ببینید اگه دقت کنید تحولات اجتماعی ممکنه یک جریان خودش عامل تحولات اجتماعی بشه ولی نه خودش مدیریت کنه. بحث اینه که مگر اون موقعی که روند اصلاح طلبی درست شد آیا اصلاح طلبا بعدن توانستن به خواسته های همین خواسته ها جواب بدن؟ ببینید گاهی موج را میفته. وظیفه اینا نهادهای امنیتی دو چیزه: یک جلوی موج بگیرن، بعد بین همه اختلاف بیاندازن، بین داخل خارج، بین نیروها با هم. این وظیفه نیروی امنیتی مطابق وظیفش عمل میکنه.
روزنامه کیهان رسانه های اصلاح طلب را متهم کرد سیاه نمایی میکنن. گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. اگر در ساعات قبلی نتونستید گزارش مربوط به 100 سالگرد تولد رضا منتظمی، معلم آشپزی و نویسنده کتاب مشهور هنر آشپزی رو بشنوید، میتونید در وبسایت ما این گزارش رو که کار همکارم فهیمه خضر حیدری است رو بشنوید. همچنین در اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم میتونید گزارش کامل رو بشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
800 نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط ماموران حکومتی شود. در این تومار که رونوشت آن به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، ارسال شده، همچنین خواسته شده که جمهوری اسلامی از ید و آزار و تهدیدهای خانواده‌های داغدار را متوقف کند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با ایرج مستاقی، تحلیلگر سیاسی و از شاهدان اصلی محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم، پرسیده که آیا ارسال نامه و تومار تنها به این دو نهاد میتواند از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی جلوگیری کند؟ ایرج مستاقی:
قطعاً که کافی نیست، ولی خب این یه راهی هست که خانواده ها انتخاب کردن و در واقع تنها گزینه هم هست که در حال حاضر در دسترس اونهاست. یعنی تظلم خواهی خانم میشل باشنه، خبیسر عالی حقوق بشر هستند و همچنین گزارشگر ویژه ایران، که میبایستی حالا شورای حقوق بشر رو در گزارش خودشون به اشراف برسونن و مطلع کنن از اون چی که در ایران میگذره. و باید اینو توجه داشته باشیم که اساساً شرایط رو به وخامت میره، به ویژه بعد از دادگاه حمید نوری، به خاطر اینکه در دادگاه حمید نوری در سطح بین المللی در دادگاه استکهلم خاوران به عنوان یکی از دفنگاه هایی که جنازه قتل عام شدگان در اونجا ناشناس به خاک سپرده شده به ثبت رسیده. امروز موقعیت خاوران با موقعیت قبلش متفاوت هستش و اساسا از اونجایی که موضوع کشتار 67 به یک موضوع امروز حقوقی در سطح بین المللی تبدیل شده، این خطرات مضاعفی رو برای نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و اونها با حساسیت بیشتری به موضوع برخورد میکنن، به خصوص که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش یکی از متهمان هست و نامش بارها و بارها در دادگاه استخون برده شده.
آقای مصداقی، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای رو در این گورستان خاوران در شرق تهران ایجاد کردند، علاوه بر این که تغییر مسیر دسترسی اون رو مشکل کردند، دوربین های نصب کردند، دیوار بتونی ساختند در اطراف گورستان و به هر حال مشکلات زیادی رو به وجود آوردند برای خانواده های بازماندگان قربانیان سال 67. به تصور شما آقای مصداقی، چرا حکومت جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی میزنه اصولا؟
مسئله مهم برای اینها از بین بردن آثار جنایاتشونه و خاوران بسیار بسیار مهمه. نه اینکه فقط خاوران تنها گورستان و تنها جایی است که درش قبرهای دستجمعی هست، نه، خاوران مشهورترینشه و به همین دلیلی که اینا حساسیت ویژه‌ای روی خاوران دارن. تعداد کسانی که در بهشت زهرا دفن شدن به مراتب بیشتر، هزاران هزار نفر در بهشت زهرا فقط شدن. منتهای مطلب، از اونجایی که خاوران به عنوان یه سمبول پذیرفته شده، این حساسیت براشون وجود داره و به دنبال از بین بردن آثار و نشانه ها هستند. مقاومت خانواده ها تا حالا خاوران را نگه داشته، مطمئنن در سالهای آتی اونها به دنبال از بین بردن اوین هم پیش خواهند رفت، به خاطر اینکه اوین هم همین موقعیت رو داره و به عنوان یکی از سمبول های جنایات رژیم در دهه 60 شناخته میشه، در حالی که در زندان‌های بسیاری در سراسر ایران جنایت صورت گرفت، فقط در اوین نبوده، ولی این شاخصه.
آقای مصداقی، جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته تلاش‌های زیادی کرده برای تغییر ماهیت گورستان خاوران، از جمله زیر و رو کردن خاک این گورستان یا مجبور کردن حتی خانواده‌های بهائی برای دفن پیروان این آیین، و در واقع قصد دارن ماهیت این گورستان رو تغییر بدن. اما آیا به گمان شما با تغییر ماهیت میشه حقایق رو مخفی کرد؟
نه، ببینید، اتفاقا اونا میخوان فشار مضاعفی رو هم روی خانواده های بهایی بیارن. ببینید، این ضدیت و این دشمنی که اینها با بهاییت دارن در واقع اینجا خودشو نشون میده و میخوان فشار روی خانواده های بهایی هم باعث آزار و اذیت اونها بشن، هم باعث عذاب روحی اونها بشن، هم خانواده های قتل عام شدگان رو در مقابل اونها قرار بدن. یعنی یه سیاستی است که رژیم از ابتدا آزار و اذیت رو در هدف قرار داده و این مسئله که ما باید در نظر بگیریم. ولی مطمئن نه، این جنایات رو اینها نمیتونن بپوشونن، کما اینکه کشتار 67 رو 3 دهه تلاش کردن که مخفی نگه دارن، جزء رازهای رژیم بود، خط قرمزهاش بود. امروز ببینید در سراسر دنیا این مسئله مطرح شده و امروز حکم دادگاه رو ما داریم و من به شما قول میدم رئیسی چنانچه به نیویورک بره برای مجمع عمومی، حتما با یک افتضاح بزرگ بین‌المللی روبرو خواهد شد. این حداقل چیزی است که برای او رقم زده خواهد شد.
تخریب و دستکاری در گورستان خاوران، 800 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شکایت کردند. گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید در همین زمینه با ایرج مصداقی در سوئد. سفیر ایران در مسکو و رئیس جدید آژانس فضایی روسیه بر مصمم بودن دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. این دیدار همزمان با خبر برنامه‌ریزی پرتاب ماهواره‌ای با موشک روسی برگزار شد که روسیه ویژه ایران ساخته. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
به گزارش آژانس فضایی روسیه، مدیر این نهاد طی دیدار با سفیر ایران در مسکو بر اهمیت تلاش‌های مشترک در راستای توسعه ارتباطات اقتصادی و فناوری میان دو کشور تأکید و تشریح کرد. طرفین درباره طرح‌های جری و همچنین امکان عرضه محصولات شرکت‌های زیر مجموعه آژانس فضایی روسیه به ایران برای تنوع بخشی به صادرات روسیه به این کشور تبادل نظر کردند. دنیس آلبین، تحلیلگر این حوزه، میگوید آژانس فضایی روسیه به دنبال شریک اقتصادی میگردد.
آژانس فضایی روسیه به پول نیاز دارد تا برای طرح‌های بلند پروازانه‌ای که در نظر گرفته منابع مالی پیدا کند. فقط ایستگاه فضایی که مسکو قصد دارد پس از پایان مشارکت در ایستگاه فضایی بین‌المللی ایجاد کند، حداقل 1 تریلیون روبل معادل 15 میلیارد دلار هزینه دارد و این در شرایطی است که روسیه اکثر شرکای بین‌المللی خود را از دست داده. مشخصاً مسکو به تهران به عنوان شریک مهم می نگرد. شریکی که به روسیه کمک خواهد کرد صنعت فضاییش را نجات دهد.
آژانس فضایی روسیه چهارشنبه اعلام کرد 9 اوت 18 مرداد ماه با استفاده از موشک سایوز ماهواره خیام را برای ایران به فضا پرتاب میکند. پرتاب این موشک از پایگاه فضایی بایکانور در قزاقستان برنامه ریزی شده. پایگاهی که روسیه استفاده از آن را در سال 2024 همزمان با پایان مشارکت در ایستگاه فضایی بین المللی متوقف خواهد کرد. آژانس فضایی روسیه ماهواره خیام را یک سمانه سنجش از راه دور توصیف میکند و خبرگزاری ایرنا گزارش داد این ماهواره دارای دقت تصویر برداری با وضوح 1 متر است و به دلیل وزن بالا پرتاب این ماهواره ایرانی به روسیه واگذار شده. خبرگزاری ایرنا به گونه این ماهواره را ایرانی میخواند که گویا تولید ایران است، اما به گزارش خبرگزاری های روسی به نقل از آژانس فضایی روسیه این همان ماهواره است که توافق تولید آن در روسیه برای ایران به 7 سال پیش باز میگردد و قرار است تحت حاکمیت و بهره برداری تهران باشد و از ایستگاه زمینی در خاک ایران کنترل شود. یوری لامین، کارشناس نظامی، بیشتر توضیح میدهد.
در سال 2015 در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای ماکس در مسکو، مجتمع ونیم به عنوان طراح و شرکت بار به عنوان سازنده با شرکت ایرانی دانش بنیان شرق به عنوان اپراتور این سیستم پس از قرار گرفتن در مدار زمین توافق امضا کردند. 1.5 سال پیش نماینده شرکت بار طی میزگردی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نقشه هایی را به نمایش گذاشت که به گفته وی مربوط به ماهواره ای است که ویژه یک مشتری خارجی ساخته شده. در آن جلسه او نگفت این مشتری کیست، اما در همان جلسه اعلام شد این سامانه تا 6 ماه دیگر در مدار زمین قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد تکمیل این طرح به درازا کشید و حاصل آن ماهواره خیام است که بر پایه کاناپوسوی روسی ساخته شده، اما پیشرفته تر از آن است و سال گذشته روزنامه واشنگتن پست این موضوع را جنجالی کرد.
سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران است که توانایی تجسسی این کشور در منطقه، اهم از نظارت مستمر بر پالایشگاه‌های نفت در حوزه خلیج فارس، پادگان‌های میزبان نیروهای آمریکایی و تأسیسات نظامی اسرائیل را تقویت می‌کند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه‌ترین گزارش‌ها را می‌تونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، از جمله اینکه سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سرقت 20,000 دستگاه خودرو در 4 ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت متاسفانه بالغ بر 90% این محصولات ساخت داخل بوده. مهدی حاجیان گفته از این میان حدود 78% خودروهای سرقتی مربوط به قبل از سال 88 و مابقی نیز پس از این سال تولید شده بودند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید، اما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که دولت ابراهیم رئیسی در آستانه 1 سالگی قرار داره، 1 سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بوده. یکی از این موضوعات مدت‌هاست ایرانیان رو به خودش مشغول کرده، بحث برجام و سرنوشت اون و تأثیرش بر زندگی مردم.
همکارم نازآفرین مرزاخلیلی نگاهی کرده به رویکرد یک سالی دولت ابراهیم رئیسی به احیای برجام. قبل از شنیدن اون، من وحید پورسال لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم گزارش نازآفرین مرزاخلیلی رو بشنوید.
یک سال پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، همچنان سرنوشت احیای برجام نامشخص است. گرچه در این مدت در ایران چندان صدای مخالفی با برجام به گوش نمی رسد، اما به نظر می رسد که برخلاف ادعاهای انتخاباتی، مذاکره‌های احیای برجام اولویت دولت 13 نیست. گفتگوهایی که به درخواست ایران با دو وقفه طولانی روبرو بوده، متن پیشنویس توافق تا کنون دو بار تغییر کرده و حالا برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند این مذاکره‌ها دیگر به ایستگاه آخر رسیده.
برجام رو آمریکایی‌ها نقض کردن و اروپایی‌ها هم به تعهداتشون عمل نکردن.
ابراهیم رئیسی گرچه خود را حامی برجام و مذاکره می‌خواند، اما از همان ابتدای ریاست جمهوریش به اندازه دولت پیشین به این توافق و مذاکره با آمریکا خوشبین نبود. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس قوه مجریه تلویحاً بی اثر کردن تحریم‌ها را در اولویت بالاتری نسبت به لغو آنها قرار داد. تحریم‌هایی که در دوره مذاکره‌های تیم اصولگرایان به ریاست سعید جلیلی و معاون وقتش علی باقری کنی علیه ایران اعمال شد. فردی که حالا خود مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکره های احیای برجام است. به گفته تحلیلگران، روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به معنای آغاز رویکرد سخت‌تر و انعطاف ناپذیرتر ایران در قبال برجام بود.
بعد از اینکه 5 تأخیر داشتن در بازگشت به میز مذاکره و در این مدت به شدت دست خودشون رو از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای تقویت کردن، با یک رویکرد بسیار ناسازنده‌ای وارد مذاکرات شدن، در حدی که حتی روس‌ها و چینی‌ها به مخالفت با شیوه مذاکره کنندگان ایران پرداختن و نهایتاً اونها رو برگردوندن به مسیری که در واقع ادامه مذاکرات آقای عراقچی بود.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، میگوید به نظر می رسد که ابراهیم رئیسی در این گفتگوها به دنبال نتیجه نیست.
واقعیت این هست که اگه ما نگاه کنیم به سابقه تاریخی نتیجه و برونکرد مذاکرات در دوره‌ای که تندروها در ایران نیروهای محافظه‌کار بر سر کار بودن، هر بار عملاً هیچ دستاورد دیپلماتیکی نداشته غیر از اینکه ایران رو منزوی کرده و فشار تحریم‌ها رو بر ایران افزایش داده، چه در دوره آقای احمدی نژاد و چه امروز در دوره آقای رئیسی.
کارشناسی می‌کنم، بازم نظر میدم.
ابراهیم رئیسی در مبارزه‌های انتخاباتی خود ادعا کرده بود که گرچه مایل به احیای برجام است، اما این کار را از موضع قدرت دنبال خواهد کرد.
ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 مقام معظم رهبری تایید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد و یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن، پایبندیم. اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آیون، اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است.
گرچه میزان پایبندی او به بخش نخست ادعایش چندان روشن نیست، اما به نظر بخش دوم، یعنی تلاش برای داشتن دست بالاتر را دنبال کرده، از جمله شتاب گرفتن توسعه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران که تهران آن را پشتوانه‌ای در مذاکره‌های هسته‌ای با 3 عضو اروپای برجام، چین و روسیه و به طور غیر مستقیم آمریکا می‌داند. انواع موشک‌های بالیستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم. اما این تلاش‌ها در عمل چقدر به سود تهران تمام شده؟ آنچه در این یک سال دیده شده این است که این اقدامات نه تنها به عنوان اهرم فشاری به سود ایران عمل نکرده، بلکه باعث افزایش فشار از سوی اسرائیل و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس بر غرب شده تا بلکه توافقی جامع‌تر از برجام با ایران به دست آید که جلوی ماجراجویی‌های این کشور را بگیرد. علی واعظ میگوید که قدرت نمایی های نظامی و هسته ایران در جریان مذاکره های احیای برجام بر روند این گفتگوها تأثیر گذاشته.
افزایش اهرم‌های هسته‌ای در دست ایران، افزایش تعداد آزمایش‌های موشکی و یا حتی آزمایش موشک‌های ماهواره بر و تحرکاتی که ایران در منطقه داشته، مثل حملات موشکی که به کردستان عراق به عنوان مثال انجام داده، هیچ کدوم از اینها در واقع ایران رو به خواسته‌هاش نزدیک‌تر نکردن. یعنی بسیاری از امتیازاتی که مد نظر ایران بوده در برنامه در مورد مذاکرات هسته‌ای همچنان به دست نیامده و در موارد دیگه هم به نظر نمیاد که غرب از موازش کوتاه اومده باشه. بنابراین این رویکرد در واقع دنبال کردن زور و اهرم سازی عملا فقط هزینه رو برای دو طرف افزایش داده و غیر از این برونکرد خاصی در بر نداشته.
تأخیر چند ماهه در از سرگیری مذاکره های احیای برجام به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی باعث افزایش تردیدها به تمایل تهران به ادامه مذاکره ها شده بود. شرایطی که غرب را بران داشت که به دولت ابراهیم رئیسی هشدار دهد در صورت تأخیر بیشتر فرصت احیای برجام را از دست خواهد داد. روی کردی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران آن را توهین‌آمیز دانسته بود. رئیس دستگاه دیپلماسی دولت ایران ادعا می کرد که در حال بررسی متن پیشنویس توافق احیای برجام هستند. متنی که در جریان مذاکره های تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران آماده شد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در جریان جزئیات آن قرار گرفته بود. با این حال تیم مذاکره کننده دولت 13 با از سرگیری نشست ها در وین 40 کارشناس را به همراه خود برد. کارشناسانی که گفته می شد بیشتر آنها از تیم اقتصادی بودند. حالا چند ماه است که مذاکره ها بار دیگر با بن‌بست مواجه شده. ایران و آمریکا هر یک دیگری را متهم به کارشکنی می‌کنند. درخواست تهران از واشنگتن ارائه تضمین برای باقی ماندن دائمی در توافق است و دیگری حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا. خواسته هایی که از سوی واشنگتن رد شده. اما این تعلل همراه شد با افزایش تنش‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نخستین قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران پس از 2 چندان پیام خوشی برای تهران به همراه نداشت. حدود 2 پیش به دلیل کاهش همکاری‌های تهران با آژانس، این قطعنامه پیشنهادی 3 اروپایی برجام با حمایت آمریکا در شورای حکام به تصویب رسید. اما ایران در مقابل با قطع 10 دوربین آژانس در تأسیسات هسته‌ای خود، عملا چشمان آژانس را بر روی فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش بست. حالا نتیجه بیش از 1 دیپلماسی، گفتگو، رایزنی و میانجیگری برای احیای برجام متنی است که جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید بهترین پیشنهاد ممکن برای تهران و واشنگتن است.
ببینید، پیشنهاد تازه‌ای که اتحادیه اروپا داده دارای تغییرات جزئی هست نسبت به توافقی در واقع از ماه اسفند ماه گذشته آمده بوده روی میز مذاکرات در وین برای امضا. برای اینکه تغییرات کلی به هر حال در شرایط فعلی مقدور نیست.
مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران میگوید که پیشنهاد اتحادیه اروپا انتظار ایران را برآورده نمی‌کند.
مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا هستند و نمیشه به موارد دیگری که در توافق هستند دست زد. و دو اینکه همونطور که عرض کردم، آمریکا در مقابل رویکرد در واقع تهاجمی تر ایران در مذاکرات در دوره آقای رئیسی کوتاه نیامده و بنابراین پیشنهادهای آقای بورل تغییرات جزئی دارند که اگر هدف ایران در واقع اینجا به دست آوردن یک توافق آبرومندانه بود، شاید اون رو میتونست محقق کنه. ولی امتیازات غیر واقع بینانه ای که ایران به دنبالش است، مثل دریافت تضمین از دولت آمریکا، این رو مسلماً این متن برآورده نخواهد کرد و بنابراین به گمان من احتمال اینکه ایران پاسخ آری بخواد به این پیشنهاد بده کم هست. و همونطور که شنیدیم در چند روز گذشته، آقای باقری در واقع یک پیشنهاد جدیدی از طرف ایران دادن که اگر بر اساس همون سابقه‌ای که در چند ماه گذشته وجود داشته باشه، حاوی بسیاری از خواسته‌های غیر منطقی و غیر واقع بینانه هست که متأسفانه کار رو با بن‌بست بیشتری مواجه خواهد کرد.
در حالی که شرایط اقتصادی در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود، ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند مردم خواستار بی اثر کردن تحریم‌ها از راه مقاومت هستند. ادعایی که تنها موجب کاهش احتمال اجرای توافق 6 سال پیش و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از آن است. ابراهیم رئیسی که بارها پیش از تکیه بر مسند ریاست جمهوری دولت پیشین را ناتوان در اجرای برجام دانسته بود، حالا خود را در شرایطی می‌بیند که تنها روزنه کوچک برای نجات برجام باقی مانده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda